سلام، اینجا پادکست داستان با کریپتوکوش هست و من کوشانم. توی این قسمت قرار راجع به اینکه چت جی پی تی چی هست و چجوری کار میکنه یه خورده به زبان فنی ولی در حدی که قابل فهم هست صحبت بکنیم. قرار قطعا اپیزود خیلی جالبی باشه و قطعا برای خیلی‌ها سواله که واقعا این اتفاق چجوری میفته، چجوری کار میکنه. دو قسمتی هم هست، یه اپیزود اول شروع میکنیم راجع به اینکه چجوری کار میکنه حرف میزنیم، دوم بعد از اینکه فهمیم چجوری کار میکنه میبینیم ما چجوری باید باش کار بکنیم و چه چیزایی میتونیم ازش در بیاریم و یه عالمه چیزای جالب و خیلی بامزه دیگه که میتونه واقعا به همه چیمون کمک بکنه و سرعت عملا یادگیری، رشد، درآمد و هر چیزی که هست رو خیلی زیادتر و سریعتر بکنه. بنابراین با من همراه باشین. ممنونم ازتون که کریپتو کوش رو نگاه میکنین. اینجا کریپتو کوش هست، من کوشانم. این اپیزود قراره اپیزود جالبی باشه و از این اپیزود قراره عملا یه جوری ما برنامه ثابتی داشته باشیم که راجع به یه موضوع جالبی یا اخبار یا حالا آموزش یا هر چیزی به صورت مرتب تقریبا حدود بین یک هفته تا ده روز یه ویدیوی آپلود بکنیم و حالا ویدیو باشه یا پادکست باشه یا ویدیوکست باشه، هر کدومش باشه خیلی فرق نمی‌کنه، محتوایی بذاریم و به روال قبلی خودمون که کریپتو کوش داشت در سالان پیش ادامه بدیم. بنابراین این اپیزود قرار قسمت اول باشه از داستان چت جی پی تی و اینکه چت جی پی تی چی هست و چجوری کار میکنه. قسمت دومم اینه که خب طبعا ما چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم بعد اینکه فهمیدیم. به نظرم این دوتا قسمت قرار خیلی قسمت های جالبی باشه، بنابراین خیلی توصیه میکنم بهتون که حتما این دوتا رو ببینین. نگران نباشید، اونقدر قرار نیست پیچیده و سخت باشه که بگین قرار خیلی فنی باشه من نفهمم، نمیدونم یه چنین چیزی. اصلا چنین چیزی نیست، قرار نیستش اونقدر وارد زبان و دومین ریاضیش بشیم و قرار به صورت کلی مفهوم رو بررسی بکنیم و همه میتونن بفهمن. بنابراین شما که الان دارین گوش میکنین و نمیدونین که آیا مخاطب این قسمت هستین یا نه، من از الان چشم‌بسته بهتون میگم هستین. نگران نباشین، چیز خیلی پیچیده و عجیب غریبی نیست. البته که مفاهیم پیچیده هستن ولی اونقدر چیز عجیب غریبی نیستش، میتونیم بفهمی اگه دقت بکنین. خب بریم وارد قسمت بشیم و اینها. البته قبلش که خب میدونین دیگه، میتونین سابسکرایب بکنین، لایک بکنین اگه دارین از تو پادکست گوش میکنین، میتونین کامنت بذارین، ممنون میشم ازتون اگر لایک بکنین یا به دوستاتون پیشنهاد بدین، و اگر از توی یوتیوب هستین که خب سابسکرایب بکنین و زنگوله رو بزنین که قسمت بعدی چت جی پی تی رو از دست ندین. برای من توصیه میکنم بهتون که اگر حالا قدیمی هستین یا جدید هستین کار بکنین که از دست ندین، چون قسمت بعدی هم قرار خیلی جالب باشه قطعا. ولی خب حالا بریم توی How Chat GPT Works یا چجوری چت جی پی تی کار میکنه. خب بیاین از اینجا شروع بکنیم که چت جی پی تی اصلا چیه. چت جی پی تی رو احتمالاً خب اسمش شنیدین و احتمالاً یه حدسایی دارین که چی هست، ولی عملا یه نرم افزار قابل چت کردن باشه که همه چی رو انگار میدونه، مثل یه آدم داناییه که هم فلسفه میدونه و هم از اون ور استدلال میدونه، هم از تاریخ میدونه و هم ریاضی بلده، هم بلده فیزیک مسئله حل بکنه، هم بلده به سوالهای دیگه جواب بده، هم میتونه معلم زبانتون باشه و هم خیلی چیزهای دیگه. اما این نرم افزار خیلی عجیب و غریب و خیلی خفنی که تازه اومده چجوری واقعا کار میکنه؟ اصلا چجوری میتونه بفهمه شما دارین چی میگین؟ حرفایی که میزنه رو از کجاش میاره میزنه؟ و اصلا این وسط داره چه اتفاقی میفته؟ سوالی که واقعا هم من و هم خیلی های دیگه داریم که من این پرزنتیشن رو آماده کردم که ببینیم که با هم دیگه بفهمیم که چجوری چت جی پی تی داره کار میکنه. قرار نیست میگم اونقدر وارد مفاهیم بشیم، ولی تا حد خوبی یه تاچی میکنیم به مفاهیم و راجعشون یه چند خطی توضیح میدیم. بریم جلو. بنابراین چت جی پی تی در اصل چیه؟ جی پی تی به معنی جنراتیو پری ترین ترانسفورمره. حالا یه خورده ترسناک ممکنه منظر بیاد اسمش، ولی جنراتیو یعنی جنریت میکنه، عملا همینقدر ساده. یعنی این قابلیت رو داره که بتونه یه سری حرف یا جمله یا یه سری پاراگراف که شبیه جملاتی هستن که انسان به کار میبره اونا رو اونم بگه، که قاعده زبان انسان رو داره. حالا میریم جلوتر میگیم چه جوری این کار رو میکنه و از کجا میاره اینا رو، ولی جنراتیوش به این معنیه. پری ترند به معنی اینه که خب از قبل تمرین داده شده روی یه سری داده، در همین حد میگم هر چیزی رو که من الان میگم بعدا قرار توضیح کامل تری بدم. و ترانسفورمر خب خودش یه توضیح مفصل تری داره، ولی یه مدلی از یه ساختاری توی شبکه عصبی. حالا میریم جلوتر بررسی میکنیم، نگران اصلا نباشید. چت جی پی تی روی یه چیزی به اسم جی پی تی 3 که یه ساختار دیپ لرنینگه یا یادگیری عمیقه ساخته شده که باعث میشه عملا خب درک بکنه که شما چی دارین میگین و توی زمان که میگذره و هر چقدر دیتاهای بیشتری میگیره باعث میشه که خودش بهتر بشه و بهتر بتونه بهتون جواب بده. حتی خب حالا باید با این مفهومی آشنا بشیم به اسم لارج لنگویج مدل. یعنی چی؟ یعنی یک مدل زبانی خیلی بزرگ، همونطور که اسمش رو خودشه، دقیقا تعریفش هم همینه. حالا این به چه درد ما میخوره؟ این یه چیزیه که تو GPT استفاده شده و یه سری قابلیت‌های رو به ما میده. قابلیت‌هاش مثلا چیان؟ مثلا اینکه خودش باعث میشه خودش رو عملاً هی بهتر بکنه. یعنی از خودش و اینپوتی که مردم بهش میدن یا دیتاهایی که مردم بهش وارد میکنن یا جوری که باش حرف میزنن باعث میشه که یاد بگیره و یه جوری اگر هر چقدر بیشتر باشه نظرش بیشتر مطمئن‌تر بشه و در نهایت بفهمه که یه چیزی درسته یا غلطه و یه جوری خودآموز هم هست. بنابراین هر چقدر بیشتر حرف بزنه بیشتر یاد میگیره. این خصوصیت یکشه. خصوصیت دومیش مثلا میتونه چی باشه؟ میتونه این باشه که شما اگر این رو تمرینش بدین، این زبان رو، یعنی چی؟ یعنی هی بیاین جمله‌ای بیشتر اضافه بکنین، هی بیاین چیزای بیشتر بهش بگین، خودش هم هی بیشتر یاد میگیره و دقت بیشتری هم عملاً پیدا میکنه. یه خاصیت دیگه‌ش چیه؟ اینه که میتونه یه سری مکالمه مثلا با انسان داشته باشه، چیزی که مثلا از این لارج لنگویج مدل داره استفاده میکنه که دقیقاً عین زبونیه که داره ما آدما داریم حرف میزنیم. انگار یکی نشسته جلوتون، من اینو بارها مثال میزنم، مثالو که فرض بگیریم مثلا با GPT 3.5 داریم حرف میزنیم یا 4، انگار یه آدم خیلی دانا که واقعاً همه چی بلده داره باهاتون حرف میزنه. مثلا نمیدونم فلسفه بلده، باهاش مثلا راجع به هگل حرف میزنین، راجع به نمیدونم ریاضی حرف میزنین، دبستان باشه، حالا دانشگاه باشه، انتگرال باشه، یه آدم خیلی داناه و این حس رو به شما میده که انگار یه آدمی نشسته اونور داره باهاتون حرف میزنه و واقعا همه اینا رو بلده. این خیلی چیز جالبیه که یه خصوصیتیه که عملا توی همه این لنگویج مدل ها وجود داره و ما میبینیم. حالا موضوع بعدی جالب ما چیه؟ اینه که ببینیم خب حالا این GPT عزیز ما چجوری میتونه تکست تولید بکنه؟ اصلا این جملاتی که میده بیرون رو چجوری داره میده؟ فرایندش چیه؟ چه فرایندی داره اون تو اتفاق میفته؟ این فرایند چند تا تیکه است، حالا اینجا میشه گفت 6 تیکه. تیکه‌هاش چی هست؟ اول که شما متنتون رو واردش میکنید، مثلا فرض بگیریم میایم میگیم که مثلا 2+2 میشه چند؟ یه سوال خیلی ساده. اون اول میاد چیکار میکنه؟ میاد جمله شما رو، حرفای اضافه‌ش رو حذف میکنه، یه خورده ترتمیز میکنه، نمیدونم اگر از این حرفای مثل determiner توی انگلیسی یا مثل THE بهش میگن the یه چنین چیزی هست، اینا رو حرفایی که واقعا به درد نخورن معنی اضافه نمیکنن میرسه کنار، ترتمیز میکنه. بعد میاد رد میکنه از توی یه سری مدل ها که این مدل ها از قبل تمرین شدن که میدونن مثلا باید چجوری تبدیل بکنن حرف رو و یه سری جواب میسازه، جوابهایی که میتونه بهتون بده. حالا دقیق‌تر باز میریم میبینیم چه جوری به اینجاش میرسه. من این تیکش مثلا سری ممکن رد بکنم که جلوتر یه خورده بستش بدم. بنابراین میرسیم به اونجاش. اگر براتون جای سوالی شده نگران نباشین، ولی اگر در نهایت اگر تموم شد و سوالی ایجاد شد براتون میتونید با هم حرف بزنین یا سوال بپرسین، کامنت بذارین، روش بحث میکنیم، مشکلی نیست. بنابراین میاد از اینجا رد میکنه و یه سری جواب رو احتمالاتی پیدا میکنه. بعد میاد از یه سری مراحل دیگه بین اینها ارزش بندی میکنه و میگه که خب این جواب احتمالاً جواب درستریه، بعد این و بعد این بعد این، و به شما انتخاب میکنه و این جواب رو نشون میده. قبل اینا که بیاد بهتون نشون بده چی کار میکنه؟ میاد خب یه سری جمله بندیاشو درست میکنه، ترتمیزش میکنه، شبیه جملاتی که انسان میتونه بخونه میکنه، چیزی که نیازی نیست رو باز حذفش میکنه و بعد در نهایت دیپلویش میکنه به اونجایی که باید. یعنی چی؟ یعنی حالا مثلا اگر دارین توی نرم افزار خودش باش چت میکنین، میاد مثلا توی تکست بار براتون اون مسیج رو مینویسه، یا اگر دارین یه جای دیگه باش حرف میزنین میاد میذاره اونجا و میذاره اونجا دیگه، یه چنین چیزی. خب حالا مفهوم جالب بعدی ما که قراره در اصل هسته یا کور فهمیدن زبان انسان باشه، NLP. NLP موضوع خیلی داغیه که حالا مدتی هستش که هست ولی الان خب خیلی داغتر شده. اونم Natural Language Processing. Natural Language Processing یا همون عملا میشه گفت پردازش زبان طبیعی، کاری قرار نیست بکنه جز یه کار خیلی ساده. البته کاری که میکنه کار خیلی سختیه ولی در تعریف خیلی کار سادهیه. قرار صرفا زبان انسان رو بفهمه، بفهمه که ما انسانها چجوری حرف میزنیم، چجوری ارتباط برقرار میکنیم، جمله‌هامون چجوری معنی میده و ساختار جمله‌هامون چجوریه و کلاً چجوری چیده میشه. بنابراین مفهومش مفهوم ساده ایه، صرفا قراره درک بکنه اینکه زبان چیه و چجوری کار میکنه. یک شاخه ای از AI یا هوش مصنوعیه که قراره چنین چیزی متوجه بشه. ChatGPT هم یه قسمت خیلی بزرگیش عملا داره از یه چیزی که دقیقاً NLP استفاده میکنه، به این شکل که میاد مثلا جمله ها رو میشکنه، آنالیز میکنه، نمیدونم تیکه های کوچیکتر هی تبدیلش میکنه و باعث میشه که بفهمه این جملتون چه معنی میتونه بده توی زبان و چه ساختاری داره، ساختارش چه شکلیه، احتمالاً چجوری ربط داره به قسمت های مختلف و یه عالمه از این چیزا. بنابراین در نهایت NLP صرفا قراره بفهمه که ما چی میگیم، یعنی به صورت خیلی ساده میگه که ما چی میگیم در اصل. حالا بریم دقیق‌تر بفهمیم که خود GPT یعنی چی. ما جی و پی رو توضیح دادیم عملا، ولی این تی رو همچنان یه خورده گنگه برامون. جی رو که گفتیم چی؟ جنریت میکنه، حالا تکست باشه، ایمیج باشه، موزیک باشه، هر چیزی باشه، که البته ChatGPT ما فقط تکست رو داریم، تو خیلی جایی دیگه مثلا نرم‌افزاری مثل دال‌ای ایمیج داریم، نمیدونم نرم‌افزاری دیگه موزیک داریم، نمیدونم میدجرنی هم دوباره ایمیج داریم، نقاشی داریم، یه چند چیزایی داریم. پری‌ترند هم که گفتیم یه سری داده است که بهش دادن فروش تمرین کرده که چجوری با حرف بزنه یا عکس تولید بکنه یا آهنگ سازه. اما راجع به ترانسفورمر یه خورده گنگیم، ولی باید بدونیم که این ترانسفورمر در اصل چیه. ترانسفورمر یه ساختاره که یک ساختاریه که یه تایپی از یه چیزی به اسم شبکه عصبیه. شبکه عصبی حالا چیه؟ شبکه عصبی شما مغز انسان رو در نظر بگیرین، همونطور که از اسمش بازم این پیداست، یه شبکه‌ایه که پر از نورونه و بین اینا هی داره یه سری داده انتقال داده میشه و پردازش هم میشه در این حال. یه سری چیز میان به عنوان اینپوت، یه سری چیز خارج میشن به عنوان آوتپوت و میرن توی لایه بعدی و فرض بگین که شما یه تصویر رو با چشتون میبینین، این دیتاش وارد مغزتون میشه، از یک سری لایه و نوران یا نورون گذرانده میشه و عملا آنالیز میشه که اوکی من این چیزی که الان دیدم مثلا یه گربه بود که رد شد، یا چه میدونم یه رد و برقی بود که مثلا از جلوم رد شد، یا چه میدونم مثلا یه تصویری بود که دیدم، هر چیزی رد میشه و پردازش میشه. عملا یه چنین چیزی رو ما توی نورال نتورک داریم و حالا ترانسفورمر هم یه چیزیه که یک تایپیه از یک نورال نتورک یا شبکه عصبی که توی سال 2017 توی پیپری توسط شخصی به اسم وسوانی و رفقا اتال داده شده و عملا خیلی مقاله میشه گفت دیسراپتیوی بوده یا پیشبرندهی بوده. به چه معنی؟ به این معنی که باعث شده که یه زمینه رو فراهم بکنه برای فعالیت‌های NLP یا همونی که زبان انسان رو می‌فهمید که بشه خیلی راحت‌تر اینا رو بفهمه، عملاً زبان انسان رو درک بکنه و یه سری ارتباطاتی که ممکنه خیلی دورا دور باشه و مثلا شما یه جمله خیلی بلندی نوشتین و یه چیزی اون اول وصل میشه به آخر، بتونه اینا رو مربوط بکنه به هم، همونطور که ذهن انسان میتونه بفهمه شما یه چیز تعریف میکنین رو و درک بکنه که آهان اونی که اونجا گفتی به اینجا ربط داره، اگه اونجا گفتی من دارم میرم بیرون و بعد مثلا گفتی تصادف کردی به خاطر اینه که آهان رفته بودی بیرون اونجا حواست نبوده بنابراین تصادف کردی ماشین خورده به فلان جا و یه چه اتفاقی افتاده، بنابراین بتونه ارتباط اینا رو و یه جوری ساختار اینا رو درک بکنه دیگه. حالا بیا یه خورده دقیق‌تر راجع به خود این مدل ترانسفورمر حرف بزنیم. خیلی جالبه قبل اینکه راجبش یه خورده دقیق‌تر حرف بزنیم بدون که عملاً در هسته همه این اتفاقات یه سری ماتریسه. اگر یادتون باشه از ریاضی که تو دبیرستان خوندیم ماتریس یه سری یادتونه حالا مربع یا مستطیل طور بود، آکولاتور بود، یک سری عضو داشت و عدد بود، یه این عددا ما جاگذاری میکنیم عددا رو، حالا یه سری اتفاق ممکنه روش بیفته، ضرب بشه، نمیدونم 2 در 2 باشه، 3 در 3 باشه، 3 در 4 باشه، یه چنین چیزی بود دیگه ماتریس. حالا روی اینا میشه یه کارهای خیلی زیادی کرد، یه کارهای خیلی پیچیده و پیشرفته عملا کرد که این ترانسفورمر هم داره در هستش عملا از یه چنین چیزی استفاده میکنه. عملا ماشین لرنینگ هم به اگه هستش رو برسیم بهش، خیلی این اتفاق توش زیاد میفته که یه سری مثلا ضرب ماتریسا توش اتفاق میفته، یا مثلا چه هم جمعشون باشه، یا پردازشی که بر اساس دیتاهایی هستش که تو ماتریسه. خب ورودی ترانسفورمر ما چیه؟ یک مجموعه یا سیکوئنسی از توکن هاست. توکن ما به مثلا فرض بگیریم میتونیم تعریف بکنیم به یه سری کلمه که مثلا تو جمله ساختیم، میتونیم به اینا بگیم این که هر کلمه رو بگیم یه توکن، یا تقسیمش بکنیم به قسمت‌های کوچیک‌تر یا به اونا بگیم توکن، بستگی به اینکه تعریف ما چیه ممکن فرق بکنه، ولی به این ساختارهای ریز یا مثلا این کلمه‌ها، کوچیک‌ترین چیزایی که معنی داره میگیم توکن. خب بنابراین ورودی ما میشه یک سری از این بردارها یا مجموعه‌هایی که از توکن‌ها هست. حالا ممکن اینا رو بتونیم به شکل یک ماتریس هم نشون بدیم دیگه، بذاریم هر عضو یه ماتریس، حالا که دقیقاً چه جوریشو کاری نداریم، ولی یه چنین چیزی فرض بگیریم. ما اینا رو میایم میذاریم توی یه سری ماتریس که وارد مدل ما میشه. خب حالا یه اصطلاحی داریم ما اینجا به اسم فضای برداری که ما نمیخوایم وارد این بشیم که فضای برداری دقیقاً چیه، ولی اگه جبر خطی خونده باشین میدونین یعنی چیه، ولی نیازی نیست الان بدونیم چیه، و اگر بدونین که ای والله، ولی اگر نمیدونیم فرض بگیریم که یک عالمه از این ماتریسا رو داریم توی ابعاد زیاد. یعنی چی؟ یعنی طول این ماتریسا خیلی ماتریس بزرگیه، مثلا ماتریسای خیلی با بعد بالایی یعنی. یه چنین چیزی و باعث میشه که معانی زیادی توی این ماتریسا باشه. این وارد مدل ترانسفورمر ما میشه. خب حالا خروجی این مدل ترانسفورمر ما چیه؟ قراره فرض بگیریم ما اگر مثلا به زبان فارسی یه سری جمله بهش میدیم، میگیم ترجمه کن، به زبان انگلیسی مثلا برامون ترجمه بکنه، یا یه سوال میپرسیم که آقا مثلا تو پزشکی فلان چیز چیه، میره یه سری چیز در میاره برامون که اینا جوابیه که به سوال ما قراره بده. بنابراین ممکنه آوتپوتش بر اساس این که ما چی میخوایم ازش و اینکه چه جوری ترینش کردیم فرق بکنه، ولی در نهایت قراره یه ارتباطی باشه بین چیزی که ما بهش وارد کردیم و چیزی که در نهایت ازش میخوایم. حالا اگر به شکل یک باکس خیلی بسته اینو نگاه بکنیم، به شکل بلک باکس نگاه بکنیم و بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم ازش، پس یه سری توکن واردش میشد، یا مثلا کلمه، جمله، و از یه سری لایه‌ای گذرونده میشه و یه سری اتفاقاتی روش میفته و به ما یه جواب میده که اون جوابیه که ما میخوایم از این مدل ترانسفورمرمون، مثلا ترجمه کردن به یه زبان دیگه، مثلا اینکه جواب سوال ما رو توی مثلا فلان زمینه ای بهمون بده. حالا یه اتفاق جالب اینجا میفته که تقریبا مهیج ترین جای این پرزنتیشن منه، اونم سلف اتنشن. مفهوم سلف اتنشن که این مکانیزمیه که توی نورال نتورک داره استفاده میشه یا توی لرنینگ استفاده میشه، ترجمهش میشه عملا خود توجهی. ولی بذارید من با این مثال خیلی ساده بهتون بگم که این مفهوم چیه. فرض بگیرین که جلوی شما یه عکسی میذارن، مثلا عکس یه آدمی که همجوری وایساده، مثلا اینجور عکسی، یه آدمی این شکلی داره واقعا لبخند میزنه، شما اولین چیزی که میبینین چیه؟ فرض کنید تو خیابونه این آدم، خب صورت این آدم هست دیگه، چهره این آدمه، مهمترین چیزیه که تو تصویره. بعد چی؟ نگاه میکنی آدم های پشتش، یا مثلا خیابون. بعد چی؟ میبینی مثلا یه سری ساختمون هم اون پشت هست. بعد چی؟ میبینی آسمون آبی هم مثلا پیداست. بنابراین ما به ترتیب الان شروع کردیم، گفتیم که هر چیزی یه اهمیتی برای ما داره توی این تصویری که دیدیم، حالا تصویر باشه، جمله باشه، موسیقی باشه، هر چیزی باشه، اصلا هر مدلی باشه مهم نیستش، ولی اینجا ما داریم تصویر رو مثال میزنیم. در اولویت اولمون بود که ما این آدم رو دیدیم، در اولویت دوممون بود که مثلا خیابون رو دیدیم، در اولویت سوممون بود که برج رو دیدیم، در اولویت چهارم بود که مثلا آسمون رو دیدیم. بنابراین سلف اتنشن هم کاری نمیکنه جز همین، میاد شروع میکنه خودش توی فرایند خود یادگیری اول به چیزایی که مهمه توجه میکنه و لرن میکنه اینها رو، حالا میتونید ترندش بکنید بیاد دومین چیزهایی که مهمه رو نگاه بکنه، اون اولیا رو ول کن، دومیا رو نگاه کن، همینجوری به ترتیب بریم جلو. و این خودش یاد میگیره و توی یه فرآیند خیلی واقعا عجیب جادوگرانه انگار یاد میگیره که چجوری توجه بکنه به اون چیزایی که مهمه و در نهایت چیزایی که دوم مهمه، چیزایی که سوم مهمه، و شما اصلا عملا خیلی نقش خاصی هم ندارین توی این فرآیند، خودش داره یاد میگیره. چه شکلی؟ این شکلی که مثلا شما یه هولی بهش میدین، میگی که مثلا من دنبال گربه میگردم توی این عکس، یا دنبال مثلا چه میدونم این صدایه میگردم توی این موسیقی، یا دنبال ایکس میگردم توی این مجموعه مثلا ایکس ها، و اون خودش میره عملا لرن میکنه اینو براتون. واقعا شگفت انگیزه به نظر من. خب بنابراین حال بیایم ادامه بدیم. باعث میشه که به تیکای مختلف یک اتفاق توجه بکنه. خب این اتفاق بارها بارها هم تکرار میشه. حالا مثلا فرض بگیریم توی تکست ما اگر بخوایم بررسی بکنیم، همین اتفاق میتونه روی تکست هم بیفته و از روی این متن هم یاد بگیره. برای مثلا هر توکنی میتونه بیا این اتفاق بیفته. از ترانسفورمر هم در این حال کمک میگیره که بیاد این ارتباطهای مختلف رو پیدا بکنه و بیاد یه جوری بهشون وصل بکنه. و چیزی هم که ما اینجا بهش دادیم یک مدل زبانی خیلی بزرگ بود دیگه، میاد بنابراین همه اینا رو وصل میکنه یه جوری خیلی جادویی، باعث میشه که یک درکی داشته باشه نسبت به اینکه ما داریم بهش چی میگیم و بفهمه که ما داریم چجوری باهاش ارتباط برقرار میکنیم. بنابراین با یه مکانیزمی به اسم مکانیزم خودتوجهی یا همون سلف اتنشن و کمک ترانسفورمر، باعث میشه که ارتباط تمام اینها رو بفهمه و یه جوری به هم بتونه همینا رو وصل بکنه و درک بکنه که مهمترین چیزا که ما داریم بهش میگیم چیه. اول به اینا توجه کن مثلا، و بعد به اینا توجه بکن، و بعد به اینا توجه بکن توی اون جمله‌ای که مثلا داریم به چت جی پی تی فرضاً میدیم. حالا یه سری اتفاقات دیگه هم هستش که توی این وسط میفته. اونا مثلا فرض بگیرین که ممکنه توی یه فرایند اتوماتیکی یا نیمه اتوماتیک نیمه دستی یه سری آدم باشن که بیان بهش بگن و مسیر بهش بدن، جهت بهش بدن و درستش بکنن. توی چت جی پی تی چنین اتفاقی هم بوده و هم منوال هم اتوماتیک. فرض بگیرین که میان شروع میکنن با مثلا این چت جی پی تی که الان صفره و خیلی بلد نیست حرف بزنه مکالمه کردن. چه جوری؟ اینجوری که حرف میزنن و یه سری جمله میگه، جملهاش خیلی خوب نیست، یه خورده ساختاش مثلا میلنگه. میان بهش عملا میگن که ببین اینجوری ترین با بشی، این وری برو جلو، این جمله ها رو انتخاب بکن، این سبک جمله. با اون شروع میکنه هی دوباره تمرین کردن توی اون مدل جمله و خودش بهتر میشه. یعنی توی فرآیند اتوماتیکیه که ما صرفا بهش یه جهتی دادیم. یا فرض بگیرین یه سری میان دوباره مثلا اولویت تعیین میکنن، مثلا 6 تا جمله چت جی پی تی جنریت کرده، میان میگن که مثلا این جمله جمله بهتریه، بعد این جمله جمله بهتریه، بعد این جمله. و این کار داره بارها مثلا ته چند سالی داره تکرار میشه، احتمالاً توی این مدت هم شده، و خودش عملا داره از خودش یاد میگیره و همینجوری داره پیشرفت میکنه این چت جی پی تی ما. خب سلف اتنشن رو توضیح دادیم که چجوری کار میکنه، یه توضیح کلی دادیم. بنابراین میاد وزن میده به اهمیت اتفاقات مختلفی که داره توی اون مدل ما میفته، حالا تصویر باشه یا متن باشه یا هر چیزی باشه. میگه مثلا فرض بگیریم توی همون مثالی که من زدم براتون توی اون عکس آدمه، میگه خب اولویت من مثلا وزنم 100 برای مثلا صورت اون آدمه، برای چه میدونم مثلا گوشه های تصویر مثلا اهمیتم 20 برای فلان 10. و میاد یه وزنی میده که بفهمیم که اهمیت چیزی که ما داریم اینجا میبینیم چیه. حالا این جمله رو در نظر بگیریم. The cat sat on the mat. یعنی چی؟ یعنی گربه نشست روی مثلا قالیچه یا چه چیزی. این جمله مهمترین چیزش چیه؟ فعلشه دیگه. احتمالا شما میگه مثلا نشستن مهمترین اتفاقیه که داره تو این جمله میفته دیگه. ما مثال تصویر زدیم، حالا مثال جمله‌ای میخوایم بزنیم. مهمترین اتفاقی که داره تو این جمله میفته نشستن. بعدش مثلا چیه میگیم؟ میگیم خب اتفاقا رو گربه رقم زده دیگه. کجا این اتفاق افتاده؟ روی مت دیگه، روی مت نشسته دیگه. بنابراین ما الان داریم به صورت طبیعی یه مکانیزمی خودمون سلف اتنشن داریم ران میکنیم توی مغزمون که به این چیزا توجه میکنیم. حالا همینو میمیک میکنیم توی یه مدلی توی کامپیوتر با یه سری ماتریس عملا. بنابراین این شبکه عصبی میاد یه سری وزن میده به اتفاقاتی که افتاده و اهمیتشون، یعنی بر اساس اهمیتشون این وزن‌دهی رو میکنه که میگه اوکی مثلا خب مهمترین سطح من بالاترین وزن رو بهش میدم، مثلا بعدش کته بعد وزن میدم، مثلا ده کمترین کم اهمیت ترین حرف دوبارم تکرار شده کمترین وزن رو بهش میدم. بنابراین خودش میتونه از این یه درکی پیدا بکنه که چیزای مهم چی هن و هی یاد بگیره از این اتفاقه و ببینه آخر به مهمترین چیزا برسه دیگه عملا. حالا توی این فرایند باعث میشه که خب هم خودش یه عالمه یاد بگیره، هم بتونه ارتباطاتی که دورادور ممکنه خیلی چیزا به هم داشته باشن رو ربطش رو یه جوری پیدا بکنه دیگه. این اتفاق یا این اتفاق سلف اتنشن خیلی توی NLP به درد میخوره، توی کارهایی که ما میخواییم توی Natural Language Processing بکنیم برای درک زبان به درد بخوره دیگه. یه سری فرآیندهای دیگه هم هستن که باعث میشه که ماشین ما بفهمه و درک بکنه که داره چه اتفاق میفته که الان توضیح میدیم. بنابراین سلف اتنشن یه مکانیزمیه که توی شبکه عصبی مخصوصا توی ساختار ترانسفورمر استفاده میشه، میاد وزدهی میکنه به چیزهای مختلف و باعث میشه که اهمیت چیزهای مختلف رو درک بکنه. ارتباطات دورا دور رو باعث میشه که بفهمه که چه جوری به هم ممکنه ربط داشته باشن یه سری اتفاقاتی که توی ورودی ما میفته. و توی تسکای NLP هم خیلی استفاده میشه، باعث میشه ارتباطات رو بفهمه. حالا بیاین یه سری چیزای دیگه و یه سری مکانیزمای دیگه که باز هم داره استفاده میشه توی این وسط، توی فهم جمله‌ای که ما به GPT میدیم، درک و فهمش از جمله رو با هم بخونیم. توکنیزیشن، ما اینجا تعریف کردیم که توکن چیه، گفتیم مثلا کوچکترین چیزایی که معنی دارن، مثلا این تک کلمه‌ای که اینجا گذاشتیم، یا حالا ممکنه یکی بشکونه به حرف مثلا THERC، یا مثلا بگه این شکلی، حالا هر کسی بر اساس اینکه میخواد چه چیزی ازش در بیاره ممکنه اینجوری تقسیم بکنه. ولی فرایند توکنیزیشن به این معنیه که ما میایم این شکلی خورد میکنیم و یه جوری فرض بگیریم یه بچه کوچیکی هست که میخواییم بهش یاد بدیم، یهو یه جمله رو نمیدیم دیگه، اول کلمه کلمه یادش میدیم. مثلا فرض بگیریم میخواد جمع کردن یاد بگیره، اول عدد رو بهش یاد میگیریم، بعد جمع کردن رو بهش یاد میدیم و در نهایت میتونه مثلا یه جمع 2+3+8+9+11 رو مثلا با هم جمع بکنه. اینم یه چنین اتفاقیه. بنابراین ما میایم خورد میکنیم به مسئله رو و ذره ذره حل میکنیم تا بتونیم مسئله بزرگتر رو بکنیم. این فرآیند بهش میگن توکنیزیشن. خیلی چیز پیچیده‌ای نیست و توکن هم که اوناست. پارت اف اسپیچ تگینگ یه فرآیند خیلی بامزه دیگه است که ما میایم این توکن هایی که الان داریم رو یه لیبلی میزنیم بهشون و میگیم که این کلمه ها هر کدوم تو جمله دارن چی کار میکنن. مثلا کت رو گفتیم دیگه، ناون یا همون اسم توی جمله ما که کتان کت ستاندمته دیگه، گربه نشست روی قالیچه. گربه اینجا نقشش یا کارکردش توی جمله اسمه، فعل مثلا میشه ست یا نشست، یا این شکلی لیبلش میزنیم که مثلا وی یا به کت میگیم ان مثلا یا ناون، به دترمینر یا مثلا همون حرف معرفه اگه اشتباه نکنم میگیم مثلا DT و همین شکلی لیبل میزنیم، تگ میزنیم، میریم جلو. اینا باعث میشه که بتونیم داریم کاری میکنیم که زبانه رو درک بکنه دیگه. یه اتفاق جالب دیگه ای که میفته دیپندنسی پارسینگه، یا دیپندنسی به معنی خب ارتباط داشتنه، پارس کردن هم به معنی اینه که شما میای عملا شروع میکنید آنالیز کردن و تیکه تیکه کردن برای اینکه متوجه بشید که چه معنی میده دیگه. ممکنه یه سری گراف ها یا مثلا درخت هایی ساخته بشه که اینا ارتباط دارن به هم. مثلا فرض بگیریم که کت وصل میشه به ست یه خورده ریتم جالبی داشت، به این معنی که این اسم ما وصل میشه به این فعل گربه نشست. خب گربه نشست خودش کامل دیگه، معنی داره گربه نشست، بنابراین میشه یه ارتباطی به هم داد. بنابراین ماشین ما میتونه بفهمه که وقتی گربه نشست این میتونه یه معنی بده، یه ارتباطی بین این دوتا هست. حالا میتونیم یه سری حرفای دیگه هم اضافه بکنیم. گربه نشست روی کجا؟ گربه نشست روی قالیچه. بنابراین قالیچه هم رو ما وارد بازی کردیم الان. بنابراین الان دوباره یه درک دیگه هم داریم. میبینید چه جوری داره اینه دقیقاً انسان که یه جوری متوجه میشه جمله چجوری کار میکنه، ما هم داریم به ماشین یاد میدیم همین جوری توی این فراینده لایه لایه که آقا این جوری داره کار میکنه، این جوری داره میفهمه. بنابراین ما شروع میکنیم یک گراف جالبی میسازیم و اینها رو به هم وصل میکنیم با یه سری رأس و یال و اینها، پیچ و مهره میکنیم به هم دیگه و این میتونه از توی این مسیر درک بکنه ارتباط اینا چیه و مثلا حرف اضافه چیه، مثلا پریپوزیشن داریم اینجا، با استفاده از این مفصل‌ها بیاد درک بکنه و این کمک میکنه بهش که بتونه همون ورودی که ما بهش دادیم رو درک بکنه دیگه. اصلا کل این فرآیندی که ما داریم عملاً الان انجام میدیم به خاطر اینه که بفهمه که ما داریم چی میگیم دیگه. خب اما یه چیز خیلی جالبی هست اینجا که ما داریم سعی میکنیم زبان رو یاد بدیم به ماشینمون، ولی در نهایتش اون واقعا نمیفهمه منظور ما چیه. ممکنه یه سری درک ساختاری داشته باشه و یاد بگیره چجوری جمله های شبیه جمله هایی که ما میخواییم و ما حرف میزنیم یه جوری جنریت بکنه جیه، ولی در اصل نمیفهمه وقتی ما میگیم مثلا چه میدونم مثلا من عاشق شدم، که نمیفهمه که من عاشق شدم یعنی چی، مثلا جمله ما رو متوجه نمیشه. شروع میکنه صرفا درک کردن خود ساختار زبان و ارتباطشون با هم دیگه. خیلی چیز انسانی وجود نداره که الان میگن آدما مثلا این اتفاق ممکنه بیفته که مثلا باهوش بشن و شروع بکنن تفنگ بسازن و ما رو بکشن. اینجا اونجایی نیست که به نظر اون اتفاق میفته و این صرفا داره زبان رو درک میکنه. حالا ممکنه بعدن تفنگ بسازن و ما رو بکشن، ولی این اونجا نیست. حالا بیایم یه خلاصه از خود الگوریتمی که صحبت کردیم NLP صحبت بکنیم راجبشون. آخرین چیزی که صحبت کردیم دیپندنسی پارسینگ بود، یا همون ساختار درخته، که یه قسمت خیلی مهمیه توی این مسیر Natural Language Processing یا NLP برای درک زبان. باعث میشه که خب سینتکس یا یه جوری ساختار زبان ما رو درک بکنه و رابطهش رو بفهمه. توکنیزیشن رو خوندیم که توکنیزیشن باعث میشد که بشکنیم به قسمت‌های کوچیک‌تر، کلمه کلمه، چیزایی که برای ما معنی داره. پارت آف سپیچ تگینگ یا تیکه کلام نشانه گذاری کردن که میادیم میگفتیم این توی جمله چه معنی داره، مثلا این توی جمله چی کار میکنه. دیپندنسی پارسینگ هم باعث میشد که چت بات ها عملا بتونن بفهمن که ما داریم چی میگیم بهشون دیگه. خب حالا یه فرآیند خیلی جالبی هست، داریم میرسیم به آخرای این که چجوری جنریت بکنه اون حرف رو، چجوری حرف بزنه با ما. probabilistic sampling به این معنی که سامپل کردن به معنی نمونه گیری، probabilistic هم به معنی احتمالاتی دیگه. عملا در خروجی تمام چیزهایی که ما الان داشتیم یه سری جمله است. حالا این جمله ها رو کدومش رو بگه به ما، چجوری انتخاب بکنه بر اساس احتمال و آماری که یاد گرفته، باعث میشه بیاد یک سری از اینها، و حالا ما بهش یه چیزا یاد دادیم گفتیم اینا، باعث میشه بیاد بتونه یه سری جمله‌ای رو انتخاب بکنه از بین جمله‌هایی که جنریت کرده و بیاد بگه که من میتونم این حرفو بزنم یا این حرفو بزنم یا این حرفو بزنم، کدوم بهتره. فرض بگیرین شما مثلا خودتون به عنوان یک انسان، اینا رو کلا من خیلی انسانی با فکر کنیم بهش، به عنوان انسان نشستیم و میخوایم با هم دیگه دیالوگ بکنیم، شما یه جمله میگیم، من فکر میکنم که خب میتونم الان اینو بگم یا در جواب میتونم اینو بگم یا میتونم این فکت رو بگم، اگر این مثلا فکت رو بگم راجع بهش احتمالاً بهتر کار میکنه، پس مثلا اینو میگم. عملاً یه چنین اتفاقی هم داره بر اساس یه سری الگوریتم اینجا میفته و شما میتونین چیکار بکنین، بیاین ببینین که اوکی مثلا اینو انتخاب میکنه، میگه اینو انتخاب میکنه و احتمالاتی میاد جواب شما رو بر اساس چیزایی که یاد گرفته میده و این اتفاق در جواب دادن به شما داره اتفاق میفته. قبل از اینکه این اتفاق بیفته و این آمار و احتمال شکل بگیره، یه سری هم نشستن یه فرآیند یاد انجام میدن به اسم فاین تیونینگ یا مثلا کوک کردن، تنظیم کردن. فرض بگیریم به چه شکل؟ به این شکل که یه سری جمله داره جنریت میشه، من میام انتخاب میکنم، میگم این جمله خوبیه، این جمله مثلا بهتریه، بعد میبینم این جمله نه این جمله بهتریه، میام این روز اول. بنابراین من هی دارم عملا هی مسیر میدم بهش، میگم نه اینوری برو، میام یه خورده داره چپ میره، میگم نه یه خورده اینوری تر برو. بنابراین دارم یه جوری فاین تیونش میکنم یا دارم کوکش میکنم که تنظیم بشه که تو اون مسیری که من میخوام حرکت بکنه مدلم در نهایت و یاد بگیره از این. خب پس من میام یه سری دیتای خیلی زیادی رو یا به اسم مثلا دیتا ست، یه مجموعه از دیتای رو میدم به این مدله و روش دارم تمرینش میدم و در این حال میام هی جهت میدم بهش، لیبل میزنم، تگ میزنم و خودش یاد میگیره تو این فراینده. یعنی منم دیگه نقشی توش ندارم، من میشم یه گوشه ای اون کنار نگاه میکنم و این داره هی خودشو بهینه میکنه و یاد میگیره. الان یه فرآیند خیلی جالبیو اگر تا اینجا ویدیو با ما همراه بودیم فهمیدین و اونم اینه که فهمیدیم که این دیتایی که داره میاد توی این مدل ما چه اتفاقی براش داره میفته اون تو و الان چه جوری داره تکست رو میسازه و درک میکنه و چه جوری داره خروجی میده به ما. یه چیز فوق‌العاده‌ای حالا ما به نظرم فهمیدیم و یه اتفاق خیلی جالبی رو درک کردیم به صورت مفهوم کلی. حالا ما این سری جمله داریم که داره میاد بیرون، اینا رو چی کار بکنیم؟ میتونیم خب اینا رو بذاریم توی سری جاهایی مثل مثلا اپ مسیج یا اپ مثلا مسیجی که توی بیمارستان داره مثلا کاربرد داره و بر اساس مثلا مشکلاتی که مریضا داشتن ما اینو تمرینش دادیم بذاریم، یا یه جای مثل چت جی پی تی بذاریمش مثلا توی یه وبسایتی باشه، مثلا پشتیبانی آنلاین وبسایتی باشه، میاد مثلا بر اساس نظرهایی که کاربرا دادن نمیدونم چنین چیزایی میاد همه اینا رو برمی‌داره، خلاصه میکنه، یاد میگیره و با توجه به اونا با تو حرف میزنه. میبینین چقدر اتفاقا میتونه بیفته و چقدر کارهای عجیب غریبی میشه کرد. بنابراین یک عالمه استفاده خیلی خیلی خارق‌العاده میشه ازش کرد. از اون ور هم شما هر چقدر که با آدما داره بیشتر چت میکنه از اون ور هم داره یاد میگیره دیگه، اینپوت هست. یه سری تیم دیولپر دیگه هم اونور هستن که دارن میبینن که اینپوت آدما چیه، داره مثلا جوابای یه خورده بد میده، یه خورده جدگیری داره توهین میکنه به کسی، اینا رو مثلا یه خورده ترتمیز میکنیم، دوباره ترینش میکنیم و هی یاد میگیره. یعنی احتمالاً توی چند سالی که داره میگذره ما خیلی چیزای عجیب غریبتری داریم میبینیم و قراره چیزای خیلی بهتری ببینیم. سرعتی که داره فضا میره جلو سرسام‌آوره، دیوانه کننده است. به قول بیل گیتس میگه که این یک تحولی نه تنها توی اینترنت بلکه تو دنیا رو قراره دگرگون کنه چت جی پی تی. و من تجربه شخصیمو بگم، عملا 90% استفاده از گوگل هم افت پیدا کرده، واقعا شما باورتون نشه، و از چت جی پی تی میپرسم، چون انگار یه گوگلیه که داره به صورت کاستومایزد و طراحی شده برای شما انگار داره حرف میزنه و بسیار هم داناست و انگار مثلا گوگل جلوش مثلا انگار یه بچه هست که صرفا میره لینک برمیداره برات میاره، اینجوری که قوی سه جدیتر منجه دارم. سرعت عجیب غریبه و واقعا من خیلی وقتا این جمله رو نگفتم ولی اینجا اینو میگم، اگر از چت جی پی تی استفاده نکنین جا میمونین واقعا. اگر تو یاد گرفتنتون توی کارهایی که دارین میکنین چت جی پی تی رو نیارین عقب میمونین. من همیشه ویدیوهایی دادم که مثلا راجبه خیلی مفاهیم دیگه حرف زدم و اینجوری هم که نه این قطاره مثلا فومو فلان ممکنه جا بمونین و اینا وجود نداره، ولی واقعا اینجا خیلی جدی هم و چت جی پی تی ممکن اگر استفاده نکنین از این ابزارها یهو یه پله عقب میمونین و مثلا یه 3 سال دیگه میبینین کسایی که استفاده کردن یه جای دیگه ان و شما یه جای دیگه این. بنابراین من خیلی توصیه میکنم که شروع بکنین خیلی ساده. حالا توی قسمت بعدی من توضیحم اصلا قراره کاربردی باشه دیگه، این محض بود، بعدی قراره کاربردی ببینیم چجوری کار بکنیم. ولی توصیه‌ام اینه که ببینین که چقدر استفاده ها داره و چقدر کارهای خارق‌العاده میشه باش کرد و بیاین و شروع بکنیم به استفاده کردن و سابسکرایب بکنیم به کانال من و قسمت بعدی ببینیم که با هم بریم توی این مسیر، ببینیم چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم و بریم توی این مسیر پا بذاریم. من خودم واقعا اگر مثلا 5 سال پیش واقعا چت جی پی تی داشتم به شدت آدم داناتری بودم تا الان، به طرز خارق العاده ای من میشم مثلا باش زبان میتونم بخونم، مثلا فرانسوی میتونم باش بخونم، میشونم باش موسیقی تمرین میکنم، میشونم باش مثلا کدم مشکل داره باش مثلا کدمو کار میکنم. یعنی اولا هر کاری شما میکنین میتونین یعنی بهونه وجود نداره که بگی من کارم ربطی نداره، هر کاری میکنین میتونین بیارین عملا اینجا و خیلی بیشتر بدونین و بیشتر یاد بگیرین. بنابراین من توصیه‌ام اینه. این حالا اگر پادکست گوش دارین که میتونین پادکست رو لایک بکنین، اگر ویدیو بود و دوست داشتین میتونین لایکش بکنین و به دوستانتون معرفی بکنین و به نظر من وظیفه ما هست که آدم‌ها رو پوش بکنیم به سمت این ابزارهای جدیدی که داره میاد. حالا اگر شما دارین کریپتو کوش رو میبینین من خود تعریف بکنم ازتون که احتمالاً شما جزو اون دسته آدم‌هایی هستین که دنبال تکنولوژی هست، دنبال ابزارهای جدید شناختن هست، دنبال ایده‌های جدید هست و وظیفه من و شماست که اینها رو عملا یه جوری بقبولونیم به جامعه و بگیم که با اینا خیلی میشه پیشرفت کرد و میتونیم خیلی 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 جلو بریم و ابزارهایی بسازیم که فوق‌العاده است. قطعا یه سری ابزاری که ساخته شده الان هنوز خیلی خوب نیستش ولی خود چت جی پی تی فوق‌العاده است واقعا و یه سری ابزارهای قراره بیاد همچنان که قراره فوق‌العاده باشه، یه سری هم قراره احتمالاً 90%شون از بین میرن ولی در این حال یه سری ابزاری خیلی خوب میاد. مثلا این پریزنتیشنی که الان دیدین متنش رو من حالا با چت جی پی تی صحبت کردم ولی اکثرش رو من خودم ننوشتم و از چت جی پی تی گرفتم، من تنظیم کردم و چیندم و اینجوری بودم که کجا بذار، چه مفهومی الان میخوام ازش بپرسم، چه مفهومایی رو میخوام بذارم، چه جوری میخوام توضیح بده، اینو این شکلی توضیح بده یا اینو اضافه کن بهش، میدونید تنظیمش کردم و به یه اپی دادم به اسم گاما و اینو برام پاورپوینت کرده. البته اونم اپ نسبتاً جالبی بود ولی هنوز خیلی ضعیفه. بهش متن دادم و همچنان یه چند شاید مثلا 10 ساعت روش کار کردم که به این شکلی برسه، اینقدر ترتمیز نبود که الان نگاه میکنیم. این لینکش هم هستش توی توضیحات، اگر دوست دارین متنشو ببینین بخونین یا سوالی دارین از من میتونین توی کامنت ها بپرسین و من توضیحتون رو میدم، یا میتونین از چت جی پی تی بپرسین که از من هم احتمالاً بهتر توضیح میده. حالا قرار یاد بگیریم چه جوری قراره این کار رو انجام بدیم. بنابراین با من همراه باشین تا اپیزود بعدی. میدونین که خیلی دوستتون دارم و دمتون گرم که تا اینجای قسمت گوش دادین. امیدوارم واقعا حوصله صبر نبوده باشه، چون واقعا مفاهیم سختی بود و امیدوارم فهمیده باشین. تو رو خدا اگر فهمیدین که این اپیزود چی شد، برای من بنویسین توی قسمت‌ها، اگر سخت بود بگین که مثلا اپیزود تکمیلی بذاریم، یه قسمت‌ها توضیح بدیم، با هم گفتگو داشته باشیم. تو گروه تلگرام هم که میتونین بیان یا تو اینستاگرام. دیگه من بیشتر از این حرف نمی‌زنم، دوستتون دارم. توی اپیزود بعدی که قرار خیلی بازم جالب باشه و کاربردی، می‌بینمتون. فعلا.